قانون دوم تفسیره، بحث های حقوقی حالا ضمن این که حس تلقی میشه یه وقتی قابل تفسیر بودنش، یه وقتی هم عیب تلقی میشه. استثناء دارید، در قانون اساسی هم هست که دادرس یا در واقع دادگاه در تفسیر قانون مستقل هست، استقلال رأی داره، میتواند قانون رو اونطور که خودش نظرش هست تفسیر کنه. همینطور دستگاه های اجرایی و واحد های حقوقی، دستگاه های مختلف مجری هم متاسفانه این بحث تفسیر رو غالبا به نفع دستگاه خودشون میگیرن، در حالی که این نیست. یعنی ما در مباحث مربوط به منابع طبیعی و محیط زیستی بایستی برگردیم به اصل، یعنی اصل این باشه که مالکیت و حاکمیت دولت باشه، استثناء بر این باشه که مثلا فرض کنیم که صنعت معدن معدنی رو میخواد در واقع به تولیگری مجوزی صادر کنه، استلامی رو انجام بده و منابع طبیعی رو بتواند بگیره.
خیلی متشکرم، نکته مهمیه. موافق باشید بخش کوتاهی رو میشنویم، برمیگردیم ادامه گفتگو رو در خدمتتون هستیم. گفتگومون رو در میزبان با شما شنوندگان محترم ادامه میدیم. 3900 رو فراموش نکنید. در خدمت های دکتر هادی کیادری هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه، و جناب آقای مهندس افلاطونی، مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل ها مناطق و آبخیزداری کشور. آقای دکتر کیادری، رسیدیم به تفسیر قوانین و بعضن برخی از بندهایی از قوانین و تفسیرها و ماده هایی که شاید به نوعی بر اساس گفته آقای مهندس افلاطونی اجازه تفسیر اصلا ایجاد میکنن. یعنی اگر که قانونی قدرتمند و صریح تصویب بشه، تفسیرها میشه تفسیرهای مساوی ازش دیگه، همه جا تفسیرها انطباق خواهد داشت، شبیه هم خواهد بود. ولی ما بعضا میبینیم که مثلا در حوزه قوانین محیط زیست و منابع طبیعی کشورمون یه قانونی تصویب شده، ولی مثلا میگه که خب در مگر در مورد فلان، یا بند فلان میگه که خب در شرایط فلان فلان تصمیم گرفته میشه. یعنی جا برای اگر و اما تو خیلی از این قوانین ما بعضا تو همین برنامه با شما بحث کردیم به وجود میاد. ظاهر قانون، عنوان قانون، عنوان بسیار خیلی دوست داشتنی در حوزه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، بعد بندها رو که نگاه میکنیم در نهایت بعضی از بندها امکان خود اون بندها امکان فرار از اون عنوان مهم قانونی رو ایجاد میکنه، یا تفسیرهایی به اشتباه رو ایجاد میکنه. چه باید بکنیم که در این مسیر درست حرکت بکنیم، حتی اگر بندهایی هست که در حوزه منابع طبیعی خود سازمان جنگل یا سازمان حفاظت محیط زیست میتونه استثنایی قائل بشه، دستگاه های دیگه این رو تفسیری در واقع براش به وجود نیاران و بهره برداری ازش نکنن؟
ببینید، این نکته خیلی مهمه. اتفاقا یکی از موارد مصداقی رو من مثال بزنم، قانونی داشت باز میشد اومده بود لایحه‌اش که دقیقاً صراحتا آورده، شما ظاهر قانون نگاه میکنیم خیلی قشنگه، ولی وقتی برید در بطن خود همین قانون تفسیرش کنید فاجعه باره. مطرح کرده بود که استفاده از مراتع درجه یک و درجه دو برای کارهای مختلف ممنوع. این آبر خب چیز خوبیه، درجه یک درجه دو، ولی نگفت که درجه سه ممنوع. خب نگفت یعنی چی؟ یعنی شما میتونید از مراتع درجه سه استفاده بکنی که 50% از مراتع کشور درجه 3، یعنی در واقع میشه گفت که از 90 میلیون هکتاری که ما داریم حدود 90 میلیون هکتار 40 میلیون هکتارشو میشه استفاده کنی. بس رو اون تاکید کرده، ولی این رو مخفول گذاشته. بعد حدود صغور این قانون هم مشخص نیست. به عنوان مثال، چون هر مرتع درجه 1 و 2 هم میتونه بشه درجه 3، هر مرتع درجه 3 هم میتونه بشه درجه 2. این یکی از قوانینی داشتن بحث میکردن که ما خیلی راجبش بحث داشتیم، درگیر بودیم. یعنی ببینید، بعضی وقتا این قوانین حدود و سغورش وقتی مشخص نشه، عمدن یا سهواً کاری ندارم، مافیا به راحتی از این میتونه استفاده بکنه، به راحتی. یک وقتایی ما مشکلی که در این زمینه داریم اینه که قانونهای موازی داریم. یعنی یک شخصی به کمک یک ماده قانونی میاد یک زمین رو میگیره، به وسیله یک ماده قانونی در یک قانون دیگه میاد کاربریشو تغییر میده و وسیله یه ماده دیگه هم میاد چیکار میکنه؟ صاحب اون زمین میشه. یعنی چرا؟ چون ارگانهای مختلف قوانین مختلفی رو وضع میکنن و از این طریق این شبکه‌ها اینا رو پیدا میکنن. حالا این رو مردم عادی شاید ندونن، ولی
خب الان ما میخوایم در مورد این بحث کنیم آقای دکتر کدری، یعنی چیکار بکنیم ما به یک انسجام برسیم در حوزه قوانین مدیریت جنگل و مرتع کشورمون که این اتفاقی نیفته. یعنی الان فکر میکنم مردم خیلی خوب اینو میدونن دیگه، یعنی از همه اثرش رو بهتر از هر کسی مردم حس میکنن که ما میگیم آقا بهره برداری از جنگل ممنوع، ولی بازم میبینیم خب یه بند و تبصره توش به وجود میاد، مثلا جنگل شمال، مثلا ساخت و ساز در حریم رودخانه ممنوع، میبینیم مثلا یه دفعه هتل هم ساخته میشه در کنار رودخانه. بالاخره اینا چجوری اتفاق میفته؟ ما چجوری اینو منسجمش بکنیم؟
الزاما مربوط به خود وضع قانون نیست، بعضی جاست، بعضی جا به خاطر کمکاری ماست، بعضی جا به خاطر عدم نظارت ماست یا عدم اجرای بد قانون هست. آره درسته، بعضی وقتها حتی به خاطر مسائل فرهنگی ماست. ببینید ما حتی قانون رو وقتی میخوایم وضع بکنیم باید مطالعات فرهنگی جامعه داشته باشیم. من یه مثال مرادی داز بزنم، قانونی وضع کرده بودن گفتم مراتع جایی است که گیاهان علفی باشه به اصطلاح عرفان مرتع شناخته بشه و شخم نخورده باشد، همه شروع کردن زمینا رو شخم بزنن که دیگه از اون تعریف خارج بشه. ده. یه مسئله دیگه هم در قانون مطرح است، وضع قانون اینه که توی منابع طبیعی باید اصولا قوانینمون بازدارنده باشه، یعنی جلوگیری بکنه از اون صدمه، چون وقتی صدمه ایجاد بشه جبران اون صدمات بسیار بسیار سخته، اون عرصه دیگه برگشت پذیر نیست. حالا این قانون رو وضع کردیم، قانون بسیار متعالیه، اما اون کسی که قانون رو میخواد زیر پا بذاره اطلاعات کافی از تبعات قانون شکنی نداره. دقیقاً فهمیدی؟ مثلا یه شما تو روستا، اون روستایی نمیدونه که اگر این قانون رو زیر پا بذاره چه تبعاتی واسش داره. دقیقاً به همین خاطر این قانون من در اونجا حالت بازارندگی پیدا نمیکنه، یعنی بحث ترویجش مطرح میشه، بحث آموزشش مطرح میشه. یه وقتی تفسیر اشتباه از این قانون هست، قانون درست تفسیر اشتباهی هست. همون بحثی که فرمودی در خصوص شکست افتاده، در بحث مثلا برداشت درختان ممنوع در شمال کشور، اما یه ماده میاد میگه که شما میتونید شکست افتاده رو برداشت بکنید، ولی ما توجه نمی کنیم که در ماده یکی همونجا که مطرح میشه تو قانون مطرح میکنه که شما هر نوع دخالت رو باید بر اساس طرح انجام بدید و بر اساس معیارهای توسعه پایدار. اگر ما به این بند نگاه کنیم، اون تبصره‌ای که در اونجا قائل شدن، اون ماده‌ای که در اونجا قائل شدن، اونم در قالب قانون میتونه کارو درستی در بیاد. دقیقاً.
ولی اگر اینو به تنهایی بخوایم ازش استفاده بکنیم،
درست در نمیاد. یک باز این بحث مطرح است. یک وقتهایی هم قوانینی که ما اشکال داره اینه که ما میخوایم مثلا از طریق وضع یه سری قوانین و تبصره‌ها بیایم مشکلات اداری رو کم کنیم، کاغذبازی‌ها رو کم کنیم، سرعت بدیم، مثلا میخوام اینو تسهیل بکنیم که اونم میتونه فاجعه درست کنه. مثلا دارم میگم، من خوشبینانه دارم البته این رو میگم، مثلا در خصوص معادن، کسی که متقاضی معدن هست، برای اینکه شما سریع بهش پاسخ بدید، کارشناس باید وظیفه داره که در عرض 2 ماه پاسخ بده. اگر نداد به نفع متقاضی اون، این شاید یک وضع خاص یک موضوع رو حل بکنه به شکلی، من خوشبینانه بازم اینو مطرح بکنم، اما میتونه فاجعه درست بکنه. اینا مستاقی و موردی هست که میشه
مطرح. خیلی متشکرم آقای دکتر کدری. بریم یه ذره سراغ مستاخه. آقای مهندس افلاطونی، الان مثلا بهره برداری از جنگل‌های شمال ممنوع شده دیگه. خب بهره برداری از جنگل شمال در واقع بهره برداری از یک اکوسیستم دیگه، یعنی هدف اینه که اکوسیستم جنگل هیرکانی حفظ بشه. بعد از اون طرف اگه بخواد بیاد کسی مثلا معدن زغال سنگ بهره برداری بکنه در جنگل، مانعی براش وجود نداره، یعنی چوب میره جایگزینش مثلا معدن میشه. خب معدن خودش دوباره تخریب ایجاد میکنه، جاده سازی داره، قطع درخت داره. مگه میشه معدنی برداشت بشه و درختی قطع نشه؟ مگه مثلا فرض بکنید رهاسازی زباله بدون مدیریتش در جنگل بهره برداری از جنگل حساب نمیشه؟ شما بهش اشاره کردید، یعنی دستگاه های مختلفی دخیل هستن. این دستگاه ها کدوم دستگاه هستن؟ اینا رو بیایم برای مردم روشن بکنیم، بیایم یه انسجام ایجاد بکنیم، یعنی یک کارگروهی تشکیل بشه، یک اگر که ریاست این جلسات، مدیریت این جلسات و این کارگروه ها با سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها باشه، آیا میتونه یک دستگاهی از قوانین به نفع حوزه اجرایی خودش استفاده بکنه؟
من اجازه میخوام یک مختصر برگردم به فرمایش شما تو بحث استثناها که فرمودید یک اصلی، یک قانونی تصویب میشود، یه تبصره میزنن و تبصره. ببینید تبصره زدن به قوانین یک اصل فقهی است. ما در فقه میگه که حقوق ما برگرفته از فقهه، میگه ما من عام الا وقت خص، یعنی هر عامی یه استثنایی داره.
بله.
ایراد کار زمانی پیدا میشه که این استثناها از اون اصل بیشتر میشن.
دقیقا.
یعنی انقدر استثناء پیدا میشه و که اون اصل دیگه گم میشه در حالی که نباید این باشه. ما اصل رو بایستی بر در مباحث مربوط به منابع طبیعی حفاظت بذاریم، استثناءً در ارتباط با حالا شغل و تولید و غیر ذلک، جاهایی که واقعا استعداد این رو دارن، امکان در واقع بهره برداری وجود داره، بهشون یه اجازه بهره برداری محدودی داده بشود. این استثناءهای بهره برداری نباید از اون اصل بیشتر بشود. ما در قانون ملی شدن ماده 2 اول گفته حفظ، احیا، اصلاح، انتهای قضیه بحث بهره برداری مطرح میکنه. نیاییم بهره برداری رو اولویت بدیم به همه اینها. نگاه بایستی نگاه حفاظتی باشه. اما نکته ای که شما فهمیدید در تو با بحث معادن، ببینید خب بهره برداری از جنگل ها استزاده برابر ماده 38 برنامه 6 رو ممنوع شد.
بله.
حالا در این حوزه فهمیدی که معادنی، بله، ما هم از میکنم که یک بار قانونی در سال 92 و 94 فکر میکنم تصویب میشود تحت عنوان قانون معادن. دو تا ماده در این قانون تصویب میشود. خب غافل از این که نظر منابع طبیعی که به عنوان متولی این بخش هست رو یا دولت بگیره یا مجلس بگیره، دو تا ماده قانونی تصویب میشود. اشاره فرمودن آقای دکتر شیا دلیری که عنوان میشود ظرف 20 روز یا 2 ماه پاسخ داده بشود، اگر داده نشود دلالت بر مثبت بودن داره، یا در ارتباط با نحوه بهره برداری عنوان میشه که پروانه اکتشاف تشریفاتی که طی میکنن عملا نظر دستگاه متولی به عنوان منابع طبیعی کم رنگ میشه در این قانون. ما هم دیدگاهمون تو این حوزه همینه که بایستی دستگاه متولی منابع طبیعی به عنوان دستگاه اصلی تلقی بشود، هر گونه دستگاه دیگری که به عنوان بهره بردار از منابع طبیعی تلقی میشود باید نظر دستگاه متولی حفاظت رو بگیره و بر مبنای اون ضابطه اقدام بکند. در مباحث مختلف همین، ما اعتقاد داریم که اگر بهره برداری رو قانونگذار به سازمان جنگل‌ها اجازه داده، گفته در قالب طرح مصوبی باشه با دیدگاه حفاظت، نه اینکه ما صرفاً بیایم اجازه بهره برداری بدیم به اشخاص یا به دستگاه‌ها که منجر به تخریب طبیعت و منابع طبیعی بشه.
خیلی متشکرم. تلاشم کردن همکاران من، تهیه کننده محترم برنامه خانم پاتیمار، با نماینده محترم مجلس تماس تلفنی داشته باشیم، در گفتگو شرکت کنن، از کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی که موفق نشدیم متاسفانه. آقای دکتر کیا دلیری، بریم دنبال راه حل‌ها. الان آقای مهندس افلاطونی هم اشاره کردن یه دفعه قانونایی میاد بدون اینکه حوزه منابع طبیعی یا حفظ محیط زیست در نظر گرفته بشه تصویب میشه، یا تبصره بندهایی در همین قوانین وجود داره، یا به قول آقای مهندس افلاطونی استثناءهایی که ما هم بهش قائل هستیم، همه مردم بهش قائل هستن، تعدادش بیشتر از اصلها میشه. واقعا راه حل چیه؟ ما به چه سمتی حرکت بکنیم تا ما که خب پیشتاز بودیم در حوزه حفاظت، وضع قوانین، کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، الان در حوزه اجرا هم پیش بیفتیم؟ یعنی مثل خیلی از کشورهای دنیا اولویت، وقتی صحبت از حفظ جنگل هیرکانی میشه، اولویت 100% جنگل هیرکانی باشه، هیچ موقع معدن یا هر موضوع جانبی دیگه این نتونه تحت تاثیر قرارش بده.
یکی از موارد اینه که ما بعضی از اصول رو باید بپذیریم، یعنی بر اساس اون اصل و بر اساس اون چارچوب رو تعریف کنیم، کار کنیم. مثلا اصل 5 قانون اساسی رو باید بپذیریم، نه اینکه فقط به عنوان یه اصل سمبولیک شما اینو دارید، در حالی که قانون بسیار مدرن و پیشرفته ایه، اما قوانینی که دیگه وضع می‌کنیم در اون راستا نیست. خیلی از موارد وقتی اون رو بپذیریم و به اون تکیه بکنیم، حتی سازمان‌های متولی اگر فقط با همین اصل تکیه بکنن، جلوی خیلی سختی‌ها رو می‌گیریم. یکی این. دوم اینکه اصل حاکمیتی رو بپذیریم. مثلا سازمانی سازمان حاکمیتی است، اینو به عنوان حاکمیتی میدونیم، ولی نظرش رو انقدر دخیل نمیدونیم تو تصمیم گیری ها. سازمان های دیگه که حاکمیتی نیستن طبق اون قانونایی که دارن میان این رو کنار میزنن و رأی مثلا یک سازمان حاکمیتی مثل سازمان جنگل ها تو خیلی از موارد به وسیله تعداد آرا بی اثر میشه. یعنی اینم باید بپذیریم. یه نکته دیگه‌ای که وجود داره، ببینید توی تصویب قوانین درسته ما آقای افلاطونی فرمودند که ما گفتیم حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری، یعنی قشنگ هم دیدیم ها، یعنی اولویت ها رو کاملا مشخص کردیم، به لحاظ حقوقی درست نگاه کردیم، ولی تو تفسیر فنی اشکال داریم. اگر همین اتفاق بیفته، حالا میرسن تو بحث بهره برداری، بهره برداری رو دیگه تفسیر فنی نمی‌کنیم برای کسی، که بگیم منظور از این بهره برداری چیست. یعنی شما فرض کن میگن خب بهره برداری به ما اجازه داده که ما بهره برداری بکنیم، درست هم هست، قانون اجازه داده.
بهره برداری معنیش تخریب و بهره کشی نیست.
دقیقاً. حالا برای اون که اون قانون درست اجرا بشه باید نگاه فنی داشته باشه، نه اینکه الزاما چون در قانون این واژه اومده این بار معنایی رو داره بس دیگه هیچ. و اتفاقا ما از این خیلی ضربه خوردیم و الا همه ما طرفدار بهره برداری هستیم. مگه میشه که منابعی رو داشته باشیم ازش بهره نخواهیم ببریم؟ خب خدا آفرید که بهره ببره، همه نسل ها بهره ببرن، اما اینکه چگونه و به چه لحاظ فنی بهره ببریم مهم. یعنی یک گپ دیگه‌ای که تو منابع طبیعی داریم همین است. ما برای موفق شدن توی اجرای قوانین ما نباید قوانین موازی داشته باشیم، یعنی ما باید یک دولت یک پارچه داشته باشیم. این خیلی مهمه. سازمان‌هایی که از همدیگه رابطه‌ای ندارن و بخشی‌نگری هستن، اینا هیچ وقت نمیتونن هم افزایی داشته باشن به نتیجه مطلوب برسن. اکثر سازمان‌های دولتی در مقابل همدیگه هستن، طبق قانون، طبق قوانین خودشون دارن. اکثر مردمی که مشکل دارن با سازمان دولتی مشکل دارن. من به عنوان مثال دارم میگم، شهرداری طبق قانون خودش میاد مجوز ساخت میده، پروانه ساخت میده، دیدیم اینو جهاد کشاورزی میاد اون رو چیکار میکنه؟ خرابش میکنه. مردمم این وسط موندن بلا تکلیف، چون به هر حال این وقتی به ارگانهای دولتی مراجعه میکنن اونها رو در واقع یک نوع مرجع میدونن دیگه. ببین اینها رو اگر ما اصلاح نکنیم و درست نکنیم و راجع به اینو فکر نکنیم، هر نوع قانون درستی هم میشه ازش بهره برداری اشتباه ازش کرد.
خیلی متشکرم. بحث بسیار مهمی، انسجام عمل کرد در حوزه قوانین مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی کشورمون، که باز این انسجام برگرفته از اصل 45 و اصل 50 قانون اساسی کشورمون میشه. موافق باشید بخشی رو میشنویم، استراحتی میکنیم، برمیگردیم میزبان رو ادامه میدیم. شنونده میزبان هستید. 3900 رو فراموش نکنید. آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما در مورد برنامه میزبان هستیم، برنامه‌ای که موضوعات مربوط با محیط زیست و منابع طبیعی کشورمون رو پیگیری میکنه. ادامه میدیم برنامه رو با جناب آقای دکتر هادی کدلی، کارشناس محترم برنامه، عضو هیئت علمی دانشگاه، و جناب مهندس افلاطونی، مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها مراتب و آبخیزداری کشور. آقای مهندس افلاطونی، به نکته خیلی جالبی آقای دکتر کدلی اشاره کردن، تقابل دستگاه‌ها در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست با هم دیگه، در صورتی که به نظر میرسه بر اساس قانون همه باید مطیع دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی، یعنی سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط زیست باشن. چرا این اتفاق نمی‌افته؟ یا به نوعی به مورد خیلی جالبی اشاره کردن آقای دکتر کدلی، بحث بهره برداری، یعنی در مواردی که بهره برداری مشخص میشه، الان منظور مستقیم بهره برداری در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست دنیا به نوعی بهره وریه، یعنی اجازه بدیم طبیعت هم نفس بکشه، استراحت بکنه، به ما هم سرویس بده. شاید 100 سال پیش ما فقط در فکر بهره کشی بودیم، بعدن بهره برداری جایگزینش شد با یه مقدار فرصت کمتر به طبیعت، ولی این روزها با مواردی که روز به روز در نقاط مختلف دنیا میبینیم، تغییرات اقلیم، گرم شدن کره زمین و مشکلاتی که محیط زیست و منابع طبیعی کل دنیا رو به خودش مشغول کرده و گرفتار کرده افکار عمومی رو، بهره‌وری خیلی مهم شده. ما چی کار بکنیم بتونیم در حوزه دستگاه‌های اجرایی کشورمون منسجم عمل بکنیم؟ اون قانونی که شما به عنوان سازمان متولی پیگیرش بودید رو یک دستگاه دیگه نیاد قانون دیگه تصویب بکنه در جهت مخالفمون، یا اصلا بپردازیم به ماهیت موضوع. وقتی ما در مورد یک ماهیت طبیعت و منابع طبیعی صحبت میکنیم که از عناصر مختلف تشکیل شده، مثل آب، خاک، هوا و فرض بکنید جنگل و خیلی از عناصر دیگه که بهش اشاره میشه در این مورد این علوم، چطور میشه آب رو جدا مدیریت کرد، بعد مثلا آبخیزداری اون وقت اتفاق بیفته به درستی در دستگاه شما، بعد مثلا حفظ تنوع زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست درست اتفاق بیفته؟ اگر ما اینا رو جدا از هم ببینیم، آیا میشه درست مدیریتش کرد؟
خدمت شما عرضم که اتفاقا بحثی که ما همیشه دنبالش بودیم همینه. ما اعتقادمون بر اینه که مدیریت زمین بایستی واحد باشه، مدیریت موضوعات بایستی واحد باشه، و اگر هم اگر در حوزه مدیریتی واحد نبود، حداقل در مقام وضع قانون بایستی واحد دیده بشود. من این رو داخل پرانتز عرض کردم خدمت شما که این بحث رو به این شکل ادامه بدم با توجه به فرمایشات جناب عالی. ببین منابع طبیعی، منابع اسمش روشه دیگه، به عنوان یک سرمایه هست برای کشور و اعتقاد ما هم بر اینه که بله بهره برداری بایستی بشود منطقی و درست، چه آنکه قانونگذار هم این اجازه را در سال 1341 و 46 در قانون مصوب به ما داده. منتها بهره برداری نه بهره کشی که حضرت عالی هم فرمودید.
من که میگم اصلا بهره بری، یعنی الان دیگه باید برسیم به مرحله
بهره بری
کاملا جای میتونه. نفس کشیدن
بهره بری برای خودش تعریف داره، یعنی ضوابطی دیده بشه که از اون منبعی که شما داری کاسته نشود، حفظ بشه، تقویت بشه، افزایش داده و هم افزایی ایجاد بشود، در این حال شما بهره برداری و بهره بری لازم هم ازش داشته باشید. ما مشکلاتی که در این حوزه داریم اینه که خب دستگاه‌های مختلف منافعشون با هم متقابل و گاهن تضاد ایجاد میکنه. ما به عنوان منابع طبیعی خب بحث حفاظت اولویت یک ماست به استناد قانون. ممکنه دستگاه‌های دیگری و دستگاه‌های اجرایی دیگری نه بهره برداری براشون اولویت یک باشه. منتهی مراتب اصلی که بایستی وجود داشته باشه اینه که اصل حفاظت منابع طبیعی است. بهره برداری یک استثنایی است بر این اصل که باید در قالب طرح‌های مصوب، مباحث کارشناسی، موضوعات و مقررات که وضع می‌شود در این راستا به نوعی بهره‌وری و بهره‌برداری اتفاق بیفته که در راستای همون بهره‌وری باشه که حضرت عالی فرمودید و آسیبی و خللی به مباحث زیست محیطی ایجاد نکنه. نه دارید برتاب ما مقرراتی که وضع شده در راستای مقررات بین‌المللی است. یکی از اینها بحث دستورکار 21 هست. اشاره دقیق و صریحی کرده به اینکه انسان محور توسعه است. یعنی ما هر کاری انجام میدیم بایستی در واقع در راستای خداوند تبارک و تعالی فرموده دیگه، ما همه دریاها و شب و روز مسخر کردیم برای انسان. دستورکار 21 هم داره به همین اشاره میکنه. منتهی مرتبه بهره برداری منطقی، علمی، درست و کارشناسی مد نظر ماست. و اگر دستگاهی هم متقاضی و متولی بهره برداری از منابع طبیعی هست بایستی در چارچوب وظایف خودش رعایت اصل رو مبنی بر حفاظت بذاره و در اون راست اقدام کنه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کیا دلیری، اگر که من الان در صحبت‌های مهندس افلاطونی به ذهنم رسید، اگر ما این کلمه ترکیبی از منابع طبیعی که همیشه بهش میگیم و یواش یواش تغییرش بدیم بگیم مواهب طبیعی، شاید یواش یواش به مرور زمان این تغییر در اون به وجود بیاد که اینا موهبتن دیگه. یعنی ما باید وظیفه حفظ در خود کلمه نهفته باشه. منبع همیشه ما این فکر رو بهش داریم که اجازه داریم ازش هر چقدر دلمون بخواد بهره برداری بکنیم، بهره کشی بکنیم. به نوعی اگه نگاهمون تبدیل بشه به موهبت، اون چه که توصیه ها و سفارشات خداوندم هست به ما، آیا تغییر نمیکنه؟ به نظرتون تاثیر نداره؟ من میخوام بگم حتی تغییرات
واژه ها
کلمه ها نگاه به اونها به صورت ذاتی شاید بتونه یه مقداری نگاه ما رو تغییر بده.
مطمئنن اثر میذاره. من بازم این مثال موردی میگم. ببینید روستایامون وقتی جنگلا رو تخریب میکردن میگفتن ما آباد کردیم. خب آباد کردن چیز بدی نیست، پس چرا این روستایی با خودش فکر میکنه چرا باید من تنبیه بشم؟ مثلا چرا؟ چون بار معنایی اون واژه ها عوض شده. اتفاقا فکر کردن رو این واژه ها بسیار به لحاظ فرهنگی حائز اهمیت هست. همین که ما وقتی تخریب میکنیم میگیم تجاوزی اتفاق افتاده، چرا این واژه تجاوز رو در واقع به کار میبرند؟ و کسی که این زمینه های تجاوز رو فراهم میکنه در واقع به لحاظ اخلاقی این زیر سوال هست، کسی که اون حریم رودخانه ها که محرمش نیست. ببین تک تک این واژه ها به لحاظ فرهنگی میتونه اثرگذار باشه و باید روش در واقع فکر کرد. این بخش در واقع من فکر میکنم بخشی که مخفول واقع شده، یعنی کار نکردیم. بحث های ترویجی، بحث های فرهنگی رو به شدت ضعیف کار کردیم. خیلی از مواردی که در منابع طبیعی میتونست اتفاق بیفته به لحاظ فرهنگی میتونستیم جلوش رو بگیریم. اما یک ایرادی که شاید والا از این به بعد، یعنی فرض کنیم ما قانون رو داریم، اینا رو داریم، میشه وارد کرد به سازمان‌های دولتی و سازمان اجرایی، تو مواردی هست که حالا اگر نیاز باشه من اونا رو تو جمع‌بندی بعدی خواهم گفت، چون میگم دارم وقتمون هم تموم است.
بله خیلی متشکرم. ببخشید که حالا فرصت این هفته میزبانم تمام شد. مثل همیشه اینقدر بحث‌های میزبان داغ میشه در حوزه منابع طبیعی که زمان کمه، واقعا هم زمان کمه. یعنی ما اینقدر احتیاج داریم به زمان در حوزه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی که همیشه تخریب و تجاوز به منابع طبیعی و محیط زیست بیشتر اتفاق میفته و زمان کمتری برای رسیدگی و اصلاحش وجود داره. امیدوارم که بتونیم در میزبان دیگه‌ای مفصل همراه با شما عزیزان به این موضوع بپردازیم و ادامه بدیم، بحث رو به سرانجام برسونیم. 3900 رو فراموش نکنید. با تشکر از مهمانان و کارشناسان محترم برنامه که از حضورشون و بیاناتشون استفاده کردیم، تا هفته آینده و میزبان دیگر از شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
کوره راهی ناهموار و پرتگاه های بیشمار همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری می‌زند.
می‌خواهم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کند.
باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
مسیر به نام حضرت دوست و سلام. مدرسه های امروز هم مثل قدیما مراسم صبحگاهی داره. دانش آموزا هم خوشبختانه توی صف ایستادن رو اونجا، یعنی خونه دومشون، خوب یاد میگیرن. اینکه پشت سر هم بایستن، منظم بایستن، سعی کنن طوری بایستن که مزاحم نفرات جلویی و پشت سریشون نشن، صبور باشن و خیلی از آدابی که به صورت ضمنی در این باره یاد میگیرم. اما یه سوال مهم که ذهن من رو به خودش مشغول کرده اینه که توی اجتماع امروز چقدر از اون آموزش ها اجرایی میشه و چقدر ما در صف ایستادنمون تأمل داریم و صبوری.
حق کسی ضایع نمیشه، یا از این که مجتمع نمیشه، شلوغ بازی نمیشه. آقا من بیام که حق کسی ضایع بشه که از بالا بیاد یکی نمیدونم بر آقا باعث میشه که حق دیگران ضایع بشه، این نیست. شماره که داره خود شاطر صدا میزنه، میگه شماره بعدی چنده بیاد، میگه شماره تو من نشون بده، حتی میگه نشون بده. اینجوری نیست که بگه شماره یکی بگه ده بگه بیا بده نون بده، نه، شماره هاش نگاه میکنه بهش نون میده.
یه صفحه‌ای هست که هر آدمی حداقل یک بار توی زندگی گرفتارش شده، مثل صف نونوایی، صف بلیط مترو، صف پمپ بنزین. البته اینا رو گفتم که بگم روزانه در ایران حدود 1000 پرونده نزاع و دعوا ثبت میشه که علت اونا رعایت نکردن نوبت دیگرانه.
اگر به دنبال آرامشیم، اگر به دنبال اینیم که تو جامعه همه مردم آرامش داشته باشن، خوبه که هممون تو حفظ حقوق دیگران بکوشیم. اینکه ما رعایت نوبت میکنیم خودش نوعی پاسداری از همون آرامشیه که باید بر ما و جامعهمون حاکم باشه. رعایت نظم و انضباط و نوبت تو هر کجایی که باشه امر پسندیده‌ایه که به این آرامش منجر میشه، به این که حفظ حقوق دیگران میشه، دیگران به التهاب نمیفتن، اضطراب پیدا نمی کنن، ناراحتی در بینشون رواج پیدا نمی کنن.
کمک کردن به یه نیازمند لزوماً پرداخت مقداری پول نقد به یه فقیر نیست. همین که توی مترو یا اتوبوس جای خودت رو به یه آدم محسن میدی، یعنی کمک کردی.
به گفته آمار از هر 3 دعوا در خیابان و اماکن عمومی یکیش به علت عدم رعایت حریم نوبه گرفت.
زمان اقتضا میکرد که در اینجا نیاز به اون دستگاه بود برای رفاه حال مردم، و این ایجاب کرد که اون دستگاه ما بذاریم. مردم داشتن با هم دیگر درگیر میشدن، این عمل رو انجام دادیم و خیلی هم خوب بود، خیلی هم مردم راضی هستند. کتابخونه‌ای بذاریم، حالا در حد مختصری که حالا بزرگوارانی که در حد نیم ساعت یه رو بتونن از وقتشون بهره